بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بررسی آیات سوره قلم از آیه 34 به بعد. خب داستان باغداران بخیل رو در آخرین بخش قسمت قبلی سوره به خاطر دارین که یه دی باغدار بخیل، باغدار خسیس با هم دیگه هم سوگند میشن که صبح زود قبل از اینکه مردم بیدار بشند و یتیمان و مستمندان متوجه بشن، برن سوی باغهاشون و میوه‌هاشون رو بکنن و تا مردم بیدار میشن دیگه این کار رو انجام داده باشن. وقتی که میرسن متوجه میشن که شب یک سانحه اتفاق افتاده، حالا یا طوفانی بوده، ساقه‌ای بوده، گردبادی بوده، به هر حال محصول و دستاورد سالشون از بین رفته و اونجا میگن که ما واقعا ظالم بودیم. ظلم یعنی در واقع همه حقوق برای خود گرفتن و به فکر دیگران نبودن. اشاره کردم که در سوره کهف داستان دو باغی رو هم اونجا تعریف میکنه، میگه هر دو باغ میوه ها رو کامل میدادن و ظلم نمی کردند. یعنی درختی که از آب و خاک و نور و هوا داره استفاده میکنه باید سهم خودش رو هم به طبیعت بپردازه دیگه، میوه بده، اگه نده ظلم کرده. این باغدارام از خاک و نور و خورشید و آب و همه چی استفاده کردن ولی همه رو برای خودشون خواستن، بنابراین میگن ما ظالم بودیم. اون متین ترین و معقول ترینشون میگه بهتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ منظور از تسبیح هم توضیح دادم، نه تسبیح نماز. تسبیح به معنای انجام کار مثبت کردن، پاک کردن یک نقص و نارسایی در جامعه. و بعد میگن ما طغیانگر بودیم. طغیانم یعنی از اون مرزها و محدودها خارج شدن. طغیان رودخانه هم از اون بستر خودش خارج میشه، یعنی ما در واقع بیش از اون مرز انسانیت عمل کردیم، تجاوز کردیم به مرزهای انسانیت. خب حالا دنبال اون بحثه که میگه خب همین عذاب دیگه، کذالک العذاب. دفعه پیشم عرض کردم که عذاب نیست که خدا اونها رو عذاب کرده باشه. همین که میبینن محصولشون از بین رفته گفتن بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، محروم شدیم، کار یک سالمون از بین رفت. میگه کذالک العذاب، عذاب همینه. پس عذاب یعنی نرسیدن به اون چه که ما نیاز داریم. اگه آدم تشنش باشه آب پیدا نکنه عذاب تشنگی میکشه، اگه گرسنش باشه غذا پیدا نکنه، اگه خسته باشه جای استراحتی پیدا نکنه و الی آخر. تازه تنها نیازهای مادی ما که نیست، ما یک سلسله نیازهای معنوی هم داریم. اگه آزادی نباشه، اگه امنیت نباشه، اگه احترام نباشه، منزلت انسان رو کسی رعایت نکنه، خب بازم عذاب میکشیم دیگه تو جامعه. حالا در یه مقیاس بالاتر هم میگه کذالکل عذاب ولعذاب الاخره اکبر لوکانو یعملون. عذاب آخرت هم همینه ولی اکبره، به مراتب بزرگتر اگه علم داشتن. اگر آدم در دنیا دستاوردی نداشته باشه، محصولی نداشته باشه، طبیعتاً در یک عالم دیگه‌ای که برای ما ناشناخته است، خب چیزی برای خودش به عمل نیاورده، محصولی نداره که بخواد جای دیگه‌ای در واقع به دست بیارتش. هرچی امروز بکاریم فردا درام میکنیم. حالا به دنبال اون آیاتی که چون بحث عذاب مطرح شد، همه جا این سبک قرآنه که وقتی که سخن از عذاب میکنه به دنبالش هم گروه های مقابل رو معرفی میکنه. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ان تأکید مسلما قطعا بدون شک و تردید برای متقین. متقین چه کسانی هستند؟ تقوا همون اراده تسلط بر نفس دیگه، سلف کنترله. خب موضوع چی بود؟ موضوع خودخواهی بود، خودپرستی بود، بخل و خست بود. یه ده همه چی رو برای خودشون میخوان. یعنی نفس انسان خودخواهه، دلش میخواد همه چی رو برای خودش برداره. حالا اینجا تقوا معناش چیه؟ تقوا صدها زمینه داره، در هر سوره‌ای به تناسب موضوع تقوا رو مطرح میکنه. نفس انسان تمایلات متعددی داره، یکیش مال دوستیه، همه چی رو برای خودش میخواد، نمیخواد به دیگران بده. تقوا یعنی مهار کردن، ترمز زدن بر این خصلت خودخواهی و تمامیت طلبی. همش مال منه، همه محصولات مال من. اما اونهایی که بتونن در دنیا مهار بکنن این خوی خودخواهی خودشونو، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، باغهای سرشار از نعمت. نعیم باب فعیله، یعنی نعمت بی‌نهایت. منظور از باغم باغ نیست که، باغم تو دنیا هم هست، اینا نکره است. جنات، ال جنات نیست، چون باغ دلالت بر سبز و خرمی و سر حال و شاداب بودن میکنه. این نمادی است که ظاهرا فکر میکنم حدود 40 بار در قرآنی اصطلاح اومده، جنات تجری من تحت الانهار، یعنی یک زندگی سبز و خرم، زنده است واقعا آینده شونن، سرشار رو به رشد و تزایده. اینا البته به صورت استعاره است، متافور گفته میشه، وگرنه باغ که اهمیتی نداره، تو دنیا هم خیلی راحت میشه باغ پیدا کرد. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی آیا فای تفریه نتیجه است در واقع، پس یعنی اونهایی که فکر میکنن که بالاخره تو دنیا آمدیم، هر کاری کردیم، بالاخره چه بچه خوب تمام میشه، میمیریم، آیا واقعا اینجور فکر میکنن که افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ آیا ما مسلمین رو مثل مجرمین قرار میدیم؟ مسلم نه به معنای شریعت اسلام، مسلمانان، مسلم کسیست که تسلیم به نظامات، به قوانینه، تسلیم شده، گردن کشی نمی کنه، طغیان نمی کنه، ظلم نمی کنه. مجرم کسیست که جریمه میشه دیگه، جریمه هم از همین ریشه است. مثال خیلی سادهش رانندگی کردنه، قوانین راهنمایی رانندگیه. تسلیم شدن یعنی تسلیم مقررات، از سرعت مجاز تجاوز نمیکنه، از چراغ قرمز نمیره و الی آخر، تمام قوانینی که برای رانندگی هست رعایت میکنه. این تسلیم به این مقررات، پذیرفته این رو. شما هر چیزی رو قرار دادی میخوان امضا کنی، آخرش امضا میکنی، پذیرفتین این مقررات دیگه. هر چیزی با هر مؤسسه ای، حتی یه بلیط هواپیما میخوان بگیرین، باید بپذیرون اون شرایط دیگه. میدونی هر کاری، خونه میخوان بخری، هر چیزی اول اون قوانین رو باید تسلیم باشید. مجرم یعنی کسی که مرتکب جرم میشه، سرعت غیر مجاز میره، چراغ قرمز رد میشه. چطور تو نظام دنیا همه اینا رو تجربه کردیم، باور داریم؟ مگر در کشوری که بیدر و پیکره، هر کی برگیه، قانون چماق فقط دست قدرتمندانه، موقعی قانون استفاده میشه که بخوان مخالفین رو سرکوب بکنن. ولی جوامعی که نظمی درش برقراره، آدم ها مساوی نیستن که هر کاری کردن کرده باشن. چطور ممکنه که در نظام فراتر، نظام الهی، جهان هستی بی حساب و کتاب باشه؟ اونایی که تسلیم این نظامات و قوانین و مقررات و مشیت خدا هستن، همون جوری با اونها رفتار بشه که با اونایی که مرتکب جرم میشن. جرم هم ریشه‌اش یعنی بریدن، انقطاع. لاجرم یعنی پیوسته، جرمه یعنی قطع شدن دیگه. بارها عرض کردم این گلدون، حالا این گلدون که مصنوعیه، ولی اگه طبیعی بود ریشه‌اش باید با خاک متصل باشه، آب جذب بکنه، ریشش نور بگیره. بالاخره یک سلسله ارتباطایی است. جرم یعنی قطع کردن این ارتباطات. انسان در جهان با خدا، با خلق خدا، با با ابدیت، آخرت، با حقوق مردم و خیلی چیزا ما سر و کار داریم، باید پیوسته باشیم. اینترنت هم شما میرین نمیتون رابطتون رو قطع بکنید با اینترنت. خب مجرم یعنی همین؟ آیا اینه یکی هستن؟ ما لکم کیف تحکمون، چتونه؟ چطوری همچی حکمی میکنین؟ چرا همچی نظری دارید؟ چرا چنین داوری میکنید؟ یا تصورتون اینه که فرق نمیکنه دیگه؟ همه جا رعایت ما مجبوریم بکنیم در جهان، تو هر حکومتی، تو هر شرکتی کار میکنیم، تو هر کارخونهی، ولی در مورد خدا آفریدگارمون فکر میکنیم ما چی دلمون خواست؟ کجا تو دنیا واقعا دلخواه پذیرفته میشه؟ مالکم کیف تحکمون، سه بار در قرآن آمده مالکم کیف تحکمون، چهار بارم آمده سا اما یحکمون، چقدر بد نظر میکنید، چقدر بد حکم و داوری میکنید. یه جا میگه احسب الذین اجتراح سیئات، اونایی که مرتکب بدی ها میشن آیا اینطوری فکر میکنن؟ ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم، فکر میکنن این آدمایی که مرتکب جرائم میشن، سیئات، کارای زشت میکنن، فکر میکنن مساویان با اونا که اهل ایمان و عمل صالحات هستن؟ سواء محیاهم و مماتهم، زندگیشون و مرگشون یکیه؟ در حالی که ما آسمان ها و زمین رو به حق آفریدیم، حساب و کتاب داره. مگه ممکنه که اینطور بی حساب و کتاب باشه در جهان هستی؟ مالکم کیف تحکمون. حالا چند تا سوال رو مطرح میکنه. پنج بار تو این سوره ام میاد. ام یعنی آیا. ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا شما کتابی دارید؟ کتاب یعنی حالا کتاب دینی اینجا مورد نظره، یا کتاب عنوانه، منظور قانونه. این کلمه کتاب مفهوم مکتوب و مضبوط شدنه، چون جوامع گذشته جوامع شفاهی بود، وقتی چیزی رو می نوشتن که تو صد تا آدم هم یکی با سواد پیدا نمی شد، یعنی این نوشته شد، مکتوب شد در واقع. خب می شد قانون، مقررات رو می نوشتن همواره. خب یعنی شما یک نوع مقرراتی دارین. ام لکم کتابون فیه تدرسون، یعنی در واقع در اون مکتب دارین آموزش میبینید. حالا عرض کردم یا کتاب آسمانیه یا کتاب بشریه، مطابق کدوم قانون دارین عمل میکنید؟ آیا یه قانون بشری یا قانون الهی داره به شما این حکم میکنه که هرکی برکیه، فرق نمیکنه؟ که در اون کتاب میگه ان لکم فیه لما تخیرون، هرچی شما اختیار بکنید، اختیار جنابالیه. آیا از یه مکتب فکری، یه کتاب قانون و مقرراتی شما دارید تبعیت میکنید که تو اون کتاب نوشته شده که هر کاری بکنید کردید؟ این یک. یعنی در برابر این سوال قرار میده. همچنان امروز هم میشه پرسید از اونایی که هرچی دلشون بخواد عمل میکنن، تابع دینی یا آیینی نظاماتی نیستن. البته تو دنیا ما مجبوریم که طبق قانون عمل بکنیم، چاره ای نداریم، جریمه‌مون میکنن، پدرمون در میارن، اون به اختیار خودمون نیست. از خدا میخوام که مالیات ندیم، هر جوری دلمون میخواست کار بکنیم، رانندگی بکنیم، قوانین ما رو مجبور میکنه. سوای این جاهایی که قانونی نگذاشتند دیگه فکر میکنیم دیگه چه فرق میکنه؟ پس اولین سوال اینه که کدوم قانون بشریه که هر کاری شما کردین اشکالی نداره؟ چطور فکر میکنین در اخلاقیات، در امور ایمانی شما هر کاری کردید مهم نیست؟ اونی که شما را آفریده، هر اخلاق و رفتاری با همسرتون دارید، با همسایتون دارید، با فرزندتون دارید، با همکارتون دارید، اونجا که قانون دیگه جلو ما رو نمیگیره که چرا اخم کردی، چرا دشنام دادی. قانون چیزاییست که عمدتاً مربوط به مسئله مالیه دیگه، اونجا اشکال نداره؟ این اولین سوالی است که خیلی منطقیه، خیلی عقلانیه. اگه هیچی تو دنیا نیست، هیچ قانونی وجود نداره که بی تفاوت باشه درباره شهروندان، چطور در حساب خدا اینطوری میتونه باشه. یک. دو، املکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون. ام آیا این سال دومه، ام لکم ایمانون علینا، ایمان جمع یمینه، یمین یعنی دست راست. در قدیم امضا که نمی کردن، مهر که نداشتن، دست می دادن. در عربستان دو نفر دست راست هم دیگر رو یمینه می گرفتن می فشردن. عرب هم خیلی مقید به پیمان ها بوده، سرشون می رفته سعی می کردن پیمان رو نشکنن. این یه نوع تعهد اجتماعی بوده. آیا با ما قراردادی دارید؟ ام لکم ایمانون علینا، با ما یعنی ما تضمین کردیم، ما گارانتی کردیم. چی رو گارانتی؟ الی یوم القیامه، از حالا تا روز قیامت این یهودیا، این مسیحیا، این مسلمونا، این شیعه ها هر کاری کردن کردن، شفاعتی بالاخره براشون هست و خدا هم گفته که برهم امتم. یه همچی چیزایی هست. ما پیمانی بستیم، تعهدی کردیم که ان لکم لما تحکمون، هرچی حکم شما باشه، هرچی داوری شما باشه، به نظرتون خوب میاد، خب خوبه دیگه، خدا هم پذیرفته، خدا تضمین کرده که هرچی به نظر تو، به عقل تو رسید که خوبه، خوبه. مگه امروز غیر از این میگن؟ مگه نمیگن که عقل خودکفا یا عقلانیت بشر؟ خب همینو داره میگه، که یعنی هرچی عقل شما رسیده همون درسته. آدم هم که یه جور عقل همه که یکی نیست، اگه بود این همه جنگ نبود، همه ظالمان هم طبق عقلانیت خودشون دارن عمل میکنن. اتفاقا همه عاقلا هم متخصصا و صدها کارشناس هم دور خودشون جمع کرده. اگه عقل به معنای شناخته، همه اونا شناخت دارن، وجدان و ایمان یه چیز دیگه است. پس سوال دوم اینه که حالا اولی قانون بود، کتاب قانون که ندارید، حالا کتاب قانون نیست ولی خدا گفته به اختیار خودتون. بشر هر چی تشخیص داد، اگزیستانسیالیسم هم سارت همینو میگفت دیگه، هر چی انسان تشخیص بده با عقل خودش همونه دیگه، حالا هم که به گونه دیگه از عقلانیت بشره. سلهم ایهم بذالک زعیم، پیامبر سوال بکن کدوم یکی از اینا ضمانت میکنه، یعنی تضمینش کجاست؟ هر کاری کردیم ایش اتفاقی نمیفته، کی تضمین میکنه که ایش اتفاقی نمیفته؟ فقط یه خیال دیگه، یه تصوره. سلهم، بپرس از اونها، ایهم بذالک زعیم. زعیم به معنای کسیست که معمولا زعیم یک جمع و بزرگمونه دیگه، میگن زعامت، زعامت یعنی کسی که رهبر جامعه است دیگه، نیست؟ بزرگان قدرت و ثروت که حرفشون میشه به اصطلاح حساب کرد. آدم فقیر که تعهدی بکنن که قدرتی ندارن، که عامل اجرایی ندارن، ضمانت اجرایی ندارن، ولی زعیم کسیست که قدرت اوله، پس او میتونه تضمین کنه. کیه که بتونه تضمین بکنه؟ کیه که قدرت اول داشته باشه تو جهان، بتونه تضمین بکنه هر کاری کردین کردین اتفاقی نمیفته؟ ملاحظه فرمایید، اینا سوالاتی است که 1400 سال پیشه، ولی همچنان اگر بیارین تو امروز همین سوالا میشه مطرح کرد با کسانی که قبول ندارن اصلا آفر خدایی هست، نظاماتی وجود داره، احساس میکنن که هر کاری کردیم کردیم دیگه، تمام شد. کی میتونه اینو تضمین بکنه که این اتفاق خواهد افتاد؟ اتفاقا یه مثالی قرآن میزنه راجع به پیروان انبیا، میگه فخلف من بعدهم خلفون، موسی رفت، عیسی رفت، محمد رفت، کیا اومدن ورث الکتاب، کیا میراث کتابو گرفتن؟ میگه اینا حامل این کتاب تورات و انجیل و قرآن اینا شدن، ولی یأخذون عرض هذا الادنا، رفتن دنبال دنیا و یقولون سیغفر لنا، ای بابا خدا ارحم الراحمین، خدا میبخشه ما رو. میگه میراث بران کتاب انبیا، تجربیات انبیا، به جای که تو خط اونا برن چسبیدن به دنیا، و بعدم اتکاشون اینه که ما پشتوانمون خداست، ما که مثل مردم دیگه نیستیم. یهودی ها مگه نمیگه ما قوم برگزیده خداییم، سوگلی خداییم؟ مسیحی ها مگه نمیگن که همین که عشق عیسی باشه تو رو میبخشه؟ مسلمان ها هم اهل تسنن میگن شفاعت پیامبر شامل ما خواهد شد، شیعه هم که میگه شفاعت اهل بیت. پس همه فکر میکنن به صرف این که ما دین داریم، حالا یا خدا رو قبول داریم، دین داریم، یا مسلمون هستیم، یا شیعه هستیم، بالاخره ما فرق داریم با بقیه مردم. سیغفر لنا، خدا ما رو میبخشه، ما رو تعظیم کرده، ما دستمون به یه جایی بنده. میگه اینا دارن این حرفو میزنن، سیغفر لنا میگن، ولی باز همین کار تکرار بشه، باز منافع دنیا بیاد، باز این کارو میکنه. این زبانی میگن که خدا ببخشه، عجب کار بدی کردم، خدا ببخشه. چیشه خدا ببخشه؟ می تو خدا ببخشه که خدا وایساده تو گفتی ببخشه میبخشه. اصلا اینا لفظی نیست، کار زشت دادن میکنه آثارش هست. بعد میگه علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب، مگه ما میثاق کتاب هدایت و از اینا نگرفتیم؟ الله یقول علی الله الا الحق، که دروغ به خدا نبندن. کی گفته که شما اگه وابسته به موسی یا عیسی یا محمد یا اهل بیت هستین شما فرقی دارید، امتیازی دارین، شفاعتی شامل شما میشه؟ کی گفته؟ اینا همش دروغه. میگه مگه تو کتاب نیومده که دروغ بر خدا نبندین؟ و در از صوفیه درس گرفتین، کتاب خوندین، میشناسین، چطور این حرفا رو دارین میزنید؟ این همون مسئله قرارداد با خدا بستنه. خدا قراردادی بسته که شیعیان حتما تو بهشتن، مسلمان ها حتما اینا فرق دارن با بقیه؟ یا صدها جای قرآن گفته هر کسی در گرو عمل خودشه، فرقی برای خدا نداره؟ هر کسی میگه ان الذین آمنوا، چه کسانی که به این دین ایمان بیارن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا، اصولا من آمن بالله، هر کسی به خدا ایمان بیاره و روز آخرت، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس معیار ایمان به حقایق و کار مثبت، نه وابستگی به پیامبر و یا دین خاص. این پس دومین سوال از اونها. سومی، ام لهم شرکا، یا خیر، اینا یه پارتیایی دارن، شریکانی دارن. 40 بار در قرآن این مسئله شرکا اومده. اکثریت دینداران عالم به شرکت سهامی خدا و شرکا باور دارن. خدا مدیر عامل CEO کمپانیه، ولی یه عده دیگه هم نقش دارن دیگه، سهم دارن. چند درصد مردم فقط خدا هستن، فقط خدا، از خدا میخوان، نه متوسل به هیچ بنده دیگه میشن، نه شفاعت هیچ کسی دیگه رو. حضرت علی مگه نمیگه اتوسل و الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیت خودت میشم. میگه استشفع بک الی نفسک، خودتو شفیع خودت میگیرم. یک بار دیدین حضرت علی بگه من متوسل به پیامبر میشم، شفاعت پیامبر میخوام؟ اونا که موحد واقعی بودن. خب میگه ازشون سوال بکن، ام لهم شرکا، آیا شریکانی دارن؟ خب اگه از اونا، از خودشون اگه میپرسید میگفتن بله بله شریکانی داریم. ولی اولی سال اول دومی به خود اونا داره حرف میزنه، ام لکم کتابون. دومی میگه ام لکم ایمانون، مخاطب خود مشرکینن. اینجا به پیامبر میگه تو ازشون سوال بکن. چرا اگه از اونا بگه شریکانی دارین حتما میگن بله داریم؟ اونا بتای خودشون رو شریکان خدا میدونستن دیگه، میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا. اگه بیماری داریم اگه خوشسالی هست، اگه هرچی داریم، ما در آستان اونها قربانی میکنیم. در باور شرک در اون دوران شفاعت وجود داشته. شفاعتی که در قرآن اومده تماما درباره عقاید و آیین شرک و بت پرستی بوده، هیچ جا در مورد مسلمان ها نیومده. شفاعت هم برای آخرت نبوده، چون اونا به آخرت باوری نداشتن. شفاعت در دنیا، مشکلات، حاجت هایی که داریم، میگفتن این بت ها نماد فرشتگانن، فرشتگانم دختران خدان، اینا حاجت ما رو پیش خدا میبرند. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اینا با آبروان این فرشتگان اینا حاجات ما رو در واقع برآورده میکنه. میگه ازشون سوال بکن، ام لهم شرکا، شرکایی دارن، فلیعتو به شرکا اهم انکانو صادقین، اگه راست میگن بیارن شرکا رو. خب اونا اون موقع بوتا که نمیتونستن را بیان، شریکاشون رو بیارن ببینیم که اینا تعهد میکنن. حالا در واقع به کسانی که در واقع این اعتقادات رو دارن که ما شریکانی داریم باید گفت خب بیارین. به کدوم دلیل؟ به کدوم دلیل کسانی پارتی شما هستن؟ هر جور عمل کردید اینها پارتی شما خواهند شد. انکانو صادقین، اگر راست میگن بیارن، نه که ادعا بکنن. پس میبینید اولین سوال منبع در واقع قانون رو میگه، دومی تضمین خدا، سومی هم عوامل دیگه ای شریکی که بیاد حالا گارانتی بکنه. خب آیه بعدی درباره قیامت، یا اوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. این از آیات مشکله قرآن، اون بخش اولش یوم یکشف عن ساق، مفسرین عموما به معنای عادی کلمه گرفتن. ساق همین ساق پا، روزی که ساق پا رو بالا میزنن. تعجب کردن یعنی چی؟ این چه چیزی از قیامت؟ یعنی چی روز قیامت مثلا آدم پاشه میزنه بالا؟ و همه همین رو گفتن در واقع مفسرین، همشون هم نقل کردن از ابن عباس. ابن عباس زمان پیامبر بوده، مفسرین اولیه است. اونم استناد کرده به اشعار جاهلیت، گفته در روز، اشعاری هم مطرح کرده که این یه اصطلاح بوده دیگه، مثل ما که میگیم آسینا رو بالا باید زد. یعنی چی؟ یعنی آسین تو بالا بزن، یعنی آماده شو برای کار دیگه. اون موقع هم پا تو بزن بالا، عربا هم لبادهی مینداختن و خب با اون که نمیشه دوید، یعنی اینو بزن بالا، به کمرت ببند. یعنی هر وقت کار سخت میشه، خطری است که آدم حالا باید بدوه، باید فرار بکنه، باید بزنه بالا، دامنشو بزنه بالا. در واقع دلالت بر سختی میکنه، دلالت بر سختی روزگار. یوم یکشف عن ساق، من اول اون چی که ترجمه کردن میگم، بعد یه برداشتی هم دارم اونم بعد مطرح میکنم. یعنی منظور روز قیامته، روزی که دیگه سختیه، روزی که باید واقعا آدم آماده بشه، مثل روز امتحان دیگه نیست. و یدعون الی السجود، به سجود فراخوانده میشند. سجود هم زود ذهن ما میره دنبال سجده نماز، در حالی که معنی نداره. دنیا داره عمله، آخرت داره جزاست دیگه، کسی اونجا نماز نمیخونه به اون معنا. اینی که در قرآن اومده که ماه و خورشید و ستاره ها و درخت و سنگ و همه برای خدا سجده میکنن، یعنی چی؟ میگه اصلا چیزی وجود نداره که سجده نکنه، همه جهان دارن سجده میکنند و بسیاری از انسان ها، نه همه. حتی میگه سایه اشیاء برای خدا سجده میکنن، ولی الله یسجد و برای خدا سجده میکنن همه موجودات، و ظلالهم بالغدو بالآصال، سایه هاشون هم در حال سجدن. سجده یعنی تبعیت از یک نظامی دیگه، سایه بر حسب حرکت خورشید عوض میشه از شرق تا غرب. بالغدو بالآصال، صبح و شب سایه داره حرکت میکنه، داره سجده میکنه. سجده تبعیت از یک منبع نوره، از یک منبع رحمته، از آفریدگاره. همه جهان دارن سجده میکنند، چیزی وجود نداره سجده نکنه. میگه برخی از انسانها سجده میکنن، برخی نمیکنن. سجده یعنی همون نقشی که هر کسی باید ایفا بکنه، هر گیاهی، هر حیوانی اون کاری که میکنه سجده شه. سجده یعنی در خدمت بودن. اگر ما تو نمازم سر رو بر خاک میسایه، میگم خدایا من تسلیمم، من اون چی که باید بکنم میکنم، من طغیان نکردم، من شریفترین قسمت بدنم را، سرم را به خاک میذارم، تسلیم تو هم، تمکین تو هم، این مثلا نمادین این کار. حالا میگه روز قیامت به سجده فراخوانده میشند، فلا یستطیعون، دیگه نمیتونن. منظور سجده نماز اگه باشه خب چرا نمیتونه؟ کاری نداره، طرف که نمرده میتونه سجده بکنه، یعنی دیگه جای کار نیست، جای فعالیت نیست. میگه سال تحصیلی تمام شد، تمام شد، نتونسته امتحان بده، حالا روز امتحان درخواست میکنه که میتونم بخونم. چی رو بخونی دیگه؟ معلم که نیست، که کتاب نیست، تمام شده اون دوران، دیگه نمیتونی. فلا یستطیعون، یعنی روز قیامت دیگه فرصت جبران گذشته نیست آدم بخواد اصلاح بکنه. یک اصطلاحی از حضرت علی دارن، بذارید من این رو بخونم، به این معنا که سختی هاست، خیلی جالبه. میگه که فالله الله معشر العباد، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید ای بندگان، و انتم سالمون فی الفسحت قبل از صغم، قبل از سالمون فی الفسحت قبل از صغم، شما سالمید هنوز، دنیا فسیح بر شما، هر جا بخواید میتونید برید تلاش بکنید، میدان عمل گسترده است، قبل از اینکه مریض بشید. آدم وقتی مریض میشه، بیمار میشه، به بیمارستان میفته، حالا اگه در آستانه مرگم باشه، تمام شد دیگه، دنیا فقط میشه تخت بیمارستان، سالم دیگه نیست بتونه کار بکنه. و فلفسحت قبل از زیغ، حالا که دنیا فسیح گسترده است، قبل از اینکه به تنگنای قبر برسین، تکون دیگه آدم نمیتونه بخوره، تو همون تابوت دوربرش هم گرفته شده. فس او فی فکا که رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها، تو دنیا گردنتون رو آزاد بکنید از وابستگی ها، قبل از اینکه در واقع دیگه عمرتون تمام بشه، بسته بشه، از دنیا دیگه دستتون خارج بشه. اسهرو عیونکم، شبا بلند بشین، چشماتون یه ذره در واقع سحر کنه، با خدا راز و نیاز بکنید. ازمرو بطونکم، یه مقداری گرسنگی رو تحمل بکنید. و استعملو اقدامکم، قدم هاتون رو به حرکت بندازید، برید این مورد تلاش بکنید. انفقو من انبالکم، از انبالتون بدید، از بدنتون مایه بذارید، تلاش بکنید. نگه خسته میشم، حوصله ندارم، بخیل نباشید بر خودتون، از خودتون مایه بذارید. در جای دیگه باز میگه بندگان خدا، اکنون عمل کنید در حالی که زبانتون در اختیارتونه. زبان میچرخ، در اختیار خودمونه، میتونیم حرف بزنیم، وقتی که دیگه آدم افتاده دیگه حرف نمیتونه بزنه. بدنتون صحیح و سالمه، امکان تحرک دارید، مهلت عمر هنوز هست قبل از اینکه مرگ برسه. میگه و عملو ول عملو یرفع، عمل کنید که امروز تو دنیا عمل به حساب میره، توبه فایده داره، امروز توبه فایده داره، دعا امروز شنیده میشه نه فردا، فرشتگان امروز دارن مینویسند. اینا به تعبیر قابل فهم ماست، یعنی امروز اعمالتون ثبت و ضبط میشه، فردا که نمیشه، یعنی زمان تحصیلی همینه، سال گذشت که دیگه نمیشه. میگه عمل کنید در عمری که مرتب داره کاهش پیدا میکنه و مرضهایی که زمینگیر شما رو میکنه و حبستون میکنه و مرگی که جانتون رو میستاند که خوشیاتون رو نابود میکنه و امور مورد پسندتون رو مکدر میکنه. هشدارهای بسیار زیادی به خصوص از این به اصطلاح آیه‌ای که اشاره به سلامت کرده داره میگه در نهج البلاغه هست. و هم سالمون یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم، چشمها از شرم یا از ترس فرو افتاده در اون صحنه قیامت، مثل روز امتحان. ترهقهم ذلتون، ذلت فرا گرفته، به جای تکبر و نخوت و سر بلند کردن. وقد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، قد کانو استمرار رو در زمان حیات نشون میده، یدعون خودش مضارعه، کانو هم استمرار رو نشون میده. اینا یه عمر به سجود فراخوانده میشدند در حالی که سالم بودند، بازم اینجا سجود سجود نماز نیست، نماز که تمام عمر نیستش، روزی 4-5 تا 5 دقیقه است. میگه در حالی که سالم بودن، سجود که سلامت نمیخواد. چه سلامتی؟ آدم نهایت بیماری رو هم داشته باشه، سخت‌ترین بیماری ها در آستانه مریم باشه، سجود دیگه مینیمم انرژی، خوابیده دیگه. حالا از این وری هم نه، دیگه افتاده دمرو رو زمین دیگه نیست. سجود چه سلامتی میخواد؟ میخواد بگه تو جوان بودی، سالم بودی، در حالی که سلامت بود، چشمش میدید، زبانش گویا بود، میتونست حرف بزنه، هر جا میخواست بره عمل نکرده. در حالی که سالم بود امتناع کرد از سجود. و این سجود مال نماز ما مسلمان هاست، این آیات مال همه است، مال همه بشریته. تازه این سجودی که دلار راست میشیم چه خاصیتی داره که بخواد بگه تو دنیا گفتیم سجود بکنن نکردن؟ یعنی فقط یه دلار راست شدن و پیشانی به خاک گذاشتن، خدا همین خواسته از ما؟ یعنی هر کسی این کار کرده، به خصوص اگر جای محرم رو پیشونیش باشه، اینا دیگه تضمین شده آخرتشون؟ یا اصلا معانی خیلی بالاتر از ایناست؟ اینا معانی در واقع مجازی، اون کلمات اصولا کلمات کوچه بازار، کلمات معمولی که بیانگر این حالات معنوی، حالات در واقع اوج گرفتن به سوی خدا نیستش. و یدعکان و یدعون الى سجود و هم سالمون. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. خب حالا پیامبر چیکار باید بکنه با اینهایی که نمیپذیرن؟ فذرنی، ذر یعنی چی؟ به حال خود چیزی رو یا کسی رو رها کردن. بسپر به من، یعنی دخالت نکن. بارها در قرآن پیامبر میگه ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، ما انت علیهم به حفیظ، بندگان رو به تو نسپردیم، محافظ و پاسدار نیستی که نماز خوند که نخوند مراقبت بکنی بر ایمان مردم. چیزی که در عربستان با چوب بایستدن کی میره نماز جماعت کی نمیره، حتما مغازه ها رو باید ببندن، میگه نه، تو پیامبرم محافظ نیست، ما انت علیهم به مسیطر، تو حق سیطره نداری. سیطره کسی که از سطر میاد، املا دیکته کردن، تو دیکتاتور نیستی. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. میگه انلزم و کموها و انتم لها کارهون. اصلا ما پیامبران مگه ممکنه الزام بکنیم به چیزی که شما کراهت دارید؟ بنابراین به پیامبر میگه فذرنی، حسابشون با منه، اینا به من بسپر. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، کسی که این حدیث رو، حدیث یعنی چیزای نو تازه، این قرآن حدیثه، همش تازه است، پیامهای مهمه، دیگران میگن اینا قدیمی ارتجاعی اساطیر الاولینه، اون کسی که این نکات زنده و تازه رو انکار میکنه به من بسپر. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. سنستدرجهم، نستدرج و سعی یعنی به زودی، نستدرج باب استفعال درجه است، من اینا رو درجه درجه میگیرم از جایی که نمیدونن. اون کسی که رفوزه میشه که ناگهان رفوزه نشده، در طول یک سال ساعت به ساعتی که دقت نکرده، تمرینش رو حل نکرده، افت تحصیلی پیدا کرده. همه چی تو دنیا تدریجیه در واقع، خدا که نمیاد یه مرتبه یه کسی رو جلوشو بگیره، چرا این حرف رو زدی، چرا دروغ گفتی، چرا این ظلم رو کردی. یه عمری بندگان فرصت دارن، درجه درجه آدم افت میکنه. یه بار خاطرتون هست که عرض کردم بچه از اون موقع که به دنیا میاد عروق کرونرش شروع میکنه به گرفتن، با این شیرای چرب و شیرای شیرینی که به بچه ها داده میشه، شیر خشکا، از همون موقع یواش یواش رسوبات میگیره. ما فکر میکنیم که فقط مثلا 60-70 سالگی رگای قلب میگیره، نه، خورده خورده است. اگه آدم رعایت نکنه، مثل همه چی، مثل دندون تمیز کردن که مثلا کرم خوردگی به اصطلاح پیدا میشه، که ناگهان که نیست، خورده خورده پوسیدگی در دندان پیدا میشه، در قلب، در همه اندام ما. روحمون هم همینجوره، بی نهایت کوچک ها، بی نهایت رفتارهای روزانه است که پله پله آدم میفته دیگه. حالا میگه که عجله نیست، پیامبران که وظیفه ندارن سرکوب بکنن جلو مردم بگیرن، درجه درجه این خودش میفته تو نظام ما، با هر یه ظلم و ستمی که میکنه قابلیت های هدایت و رشد و سعادت خودش داره از دست میده، این رسوبات قلبش رو میگیره دیگه. چقدر از این اصطلاحات تو قرآن هست، میگه کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون، مکتسباتی که این کرده، اون چی که به دست آورده، زنگارهایی، رسوبهایی رو قلبش بسته، نه این قلب صنوبری، اون قلب معنای مجازیش، یعنی این دل آدم، اون دلی که باید حضور قلب داشته باشه، عاطفه و احساس داشته باشه، به تدریج سنگ دل میشه، به تدریج بی‌اعتنا میشه. عجله ای نیست، خودش به تدریج سرنوشتش رو داره رقم میزنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم، من اصلا مهلت میدم بهشون، یه عمر اینا وقت دارن. املی از املاء میاد، یعنی مهلت دادن، زمان دادن. با فرقش با مهلت اینه که طولانی تره. بعضی جاها گفته محل الکافری، مهلت بده پیامبر، عجله ای نیستش. ولی املی لهم یعنی من میدان میدم، من مهلت میدم. ان کیدی متین، کید من متینه. حالا قرآن کید رو و مکر رو به خدا هم نسبت داده. ما فکر میکنیم این کلمات بده. یکی برنامه تلویزیونی میگفت که خدای قرآن، خدای مسلمان ها مکاره، اهل مکره، عقابازی داره، کید میکنه. ولی مکر یعنی در واقع طرح و نقشه، تدبیر، چاره اندیشی، فاقد بار ارزشی منفی یا مثبته، بر حسب اینکه چه کسی طرح و نقشه علیه دشمن میخواد بگیره. تمام تدابیر میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. خدا مکر داره، میگه والله خیر الماکرین، خدا بهترین نقشه کشاست. یعنی تو سیستم اون دفاعی در برابر حق وجود داره که ظالمان گیر میفتن. کیدم در واقع یعنی همون تدابیر، در واقع تدابیر خدا علیه نقض کنندگان نظامات محکم و حساب شده است. کیدی هم که تو بدن ماست، مگه گلبولای سفید در برابر میکروبای مهاجم نقشه ندارن، مقاومت مگه نمی کنن؟ داستانی این تیسل ها و سلولای سفید که مثل یه لشکر دارن عمل میکنن، تقسیم کار، تقسیم وظیفه است. چه دنیای نظام دفاعی بدن ما در برابر انواع میکروب ها و باکتری ها و در واقع سلولایی که میمیرن باید بیرون بکنن، یک داستان عجیب و غریبیه. همه اینا کیده، کید محکم، اساسی، سوس نیست. میگه نه کید شیطان ضعیفن، کید شیطانی ضعیفه، ولی کید خدا متینه. متین یعنی محکم با استوار. حالا سوال چهارم، ام از کدام، پنج بار ام اومده. خب نه کتاب منبع هدایتی است که به اون استناد بکنن، نه کسی تضمین کرده این هر جوری زندگی کنی اشکال نداره. سومی هم این که پارتی هم نیستش که بگی حالا من هیچی ولی کسانی به داد من میرسن، من دستمو میخوام به یه جایی ببندم، دیگران میان منو نجات میدن. اینجا میگه ام تسألهم اجرا، پیامبر تو پول خواستی از اینا؟ مزدی خواستی؟ به خاطر هدایتت گفتی چیزی باید بدن؟ فهم من مغرم مثقلون، مغرم اصلا اون غرامته که اینا براشون سنگین میاد. یا حالا پیامبر گفته هر جلسه میام مثلا باید 10 دینار بدین، 10 درهم بدین، چنین چیزی خواسته، پول خواسته پیامبر برای هدایتش که حالا شما احساس سنگینی میکنید؟ اینکه مایه نداره که خرجی قرار نیست بکنید، پس چرا نمیخواین بپذیرید؟ این چراش معلومه، چون نمیخواد هر کاری دلشون بخواد بکنه. این کتاب داره میگه این کارا خوبه، این کارا بده، این کارا نباید بکنی دیگه، چرا نمیپذیرن این کتاب؟ ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، 19 بار در قرآن این اجر نخواستن پیامبر اومده. من نمیدونم که چرا حالا هم در بین اهل تسنن یه عده‌ای خب از اوقاف حقوق میگیرن، تو ایران هم که حالا قبل از انقلاب خمس و زکات و نمیدونم سهم امام و حرفا بود، حالا هم که دیگه بودجه های اختصاصی ماشاءالله اصلا رقم بودجه دارن که تخصیص چه پولای هنکفتی رو دارن آقایون، چیکار هم دارن میکنن؟ هیچی، فقط به عنوان مثلا تبلیغ دین. در حالی که 19 بار در قرآن گفته که هیچ پیامبری اجری نخواسته، یعنی دین دکان نیست که یه دی از اون دکان بخورن، مگر یه کار تحقیقی یا تدریس تمام وقت باید این کارو بکنه طرف، خب بالاخره با زندگیش هم تامین بشه، تحقیقی میکنه، نه اینکه به خاطر نمازش آقا پیش نمازن، آقا روزه میخونن، اونم چه پولایی روزخونا و به خصوص مدداها دیگه، اونا که دیگه سنگ تمام گذاشتن روی پول گرفتن. خب پنجمی، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا نه اصلا اینا خبر غیبی دارن، از غیب خبر دارن اصلا و می نویسن، از اونجا دارن نسخه برداری میکنن، برداشت میکنن. می دونید هیچ خبری نیست؟ می دونید هیچ اتفاقی نمیفته؟ مردیم دیگه تمام میشه؟ خبر دارن از غیب؟ از اونجا یادداشت داشتن نوشتن و اطلاعات از اونجا دریافت کردن؟ خب با این 5 سال در واقع این فصل این سوره بسته میشه. 3 آیه بعدش خطاب به پیامبر توصیه میکنه پیامبر رو برای صبر و تحمل در برابر این انکارها. در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که در برابر مخالفین صبر بکن، تحمل بکن، مقاومت بکن. 19 بار یه میگه فصبر لحکم ربک وذکر عبدنا داوود، برای تحقق اون حکم پروردگار تحمل بکن، یاد داوود بیفت. زلعید عجب نیرومند بود، انهو اواب. بارها از پیامبرانی که صابر بودن میگه صبر کن در راه خدا، وذکر عبدنا ایوب، ایوب رو به یاد بیار، چقدر مقاوم بود، چقدر صابر بود. اینجا تنها موردی است که میگه صبر بکن مثل فلانی نباش، یعنی یه مورد، یه استثناء رو از پیامبران مثال زده. خدا نخواسته بده بکنه اون پیامبر رو، یه اتفاق کوچیک فقط افتاد، یه بار عصبانی شد پیامبر، اون پیامبرا اسمش هم نیورده. در 3 سوره قرآن از اون پیامبر به نامهای مستعار اسم برده، چون نمیخواد نام اون پیامبر رو در واقع لکه‌دار بکنه. فقط یه جا یه سوره حتی به نام اون آورده، یونس، سوره 10 قرآن. میگه چرا مردم قریه ها ایمان نمیارن، مردم تمدن ها شهرها، که ایمان به نفعشون تمام بشه؟ الا قوم یونس، مگر قوم یونس. اونجا کردیت عالی میده به یونس به عنوان یک پیامبری که موفق شد، ولی یه ترک اولایی به اصطلاح یه بار انجام داده. قرآن برای ابد، خدا برای ابد تو قرآن آورده ترک اولا. یه وقت هست که از شما بنزه $1000 میتونید پول به کسی کمک کنید، اگه $500 بدین ترک اولا کردید. اولویت این بوده که اون چی که میتونید بدین دیگه، چرا کم در دادید؟ حالا یکی نداشته $100 داشته، نصفشو داده، اون مقامش بیشتره، اون که در واقع بیشتر داده درصد دارایش. ترک اولا در واقع از پیامبران خدا انتظار نداره. داستان ایوب رو تو 3 یا 4 سوره گفته، تو نماز قفیلن میخونن و زنون از ذهب و مغازم، زنون همه یونس دیگه، نون یعنی ماهی دیگه، اون نهنگ ماهی. اینجا هم صاحب الحوت میگه، اون کسی که حوت، حوت هم یعنی ماهی، نمیخواد اسم اون رو بیاره، اون کسی که قصهش با ماهی پیوند خورده، اون کسی که در دل این به بچه ها بعضی وقتا مثلا اسمشون آدم نمیخواد بیاره، بچه بدا، بچه های خوب، بچه های شیطون، نمیدونم یه چیزایی اسم خودشو نمیخواد، ولی وقتی میخواد تعریف کنه آدم اسمش هم میاره. خداوند یونس رو فرستاده به سوی قومی و او سالها تبلیغ کرده، اونها رو دعوت کرده به راه حق، اینا ایمان نیاوردن، اتهام زدن که مجنونی تو، دیوانه‌ای، بی‌اعتنایی کردن، تا اونجا که میتونستن انکار کردن، تکذیب کردن، اذیت کردن. و میگن یونس ابر تیره عذاب رو دید، داره میاد، خب ما دیگه کاری نداریم، و دیگه عصبانی شد و از دست اونا رفت دیگه. میگه و زنون از ذهب مغاظبن، اون که میخونن تو سوره انبیاء، زنون چی شد؟ با عصبانیت رفت. از چی عصبانی شده بود؟ کجا رفت؟ بعدن میفهمیم با توجه به سوره های دیگه یا دنبال اون. رو این نکته اول داستان از اینجا، زنون عصبانی شد و زنون از ذهب مغاظبن، با عصبانیت رفت، فزن ان لن نقدر علی، فکر کردی که برای قدرت نداریم، کجا پستتو داری ترک میکنی؟ مگه میشه یه پیامبر پستش رو ترک بکنه؟ یه افسر نگهبانی پست دیدبانی رو ترک بکنه؟ پدر و مادر بچه هاشون ترک بکنه؟ عصبانی دستش بلش بکنه؟ معلم کلاس رو ترک بکنه؟ معلم باید کلاس ادامه بده. اگه شاگرد که میدونست که معلم نمیخواست، اگه بچه ها که میدونستن پدر و مادر تربیت دیگه لازمه کسی بالا سرشون باشه، ترک کردن یعنی چی؟ قهر کردن یعنی چی؟ اینا درس هاییست که همه باید بگیرن در هر پست و در هر موقعیتی. اگه هر کاری به خاطر خدا میکنی، قهر کردن معنی نداره. از چی قهر میکنی؟ چرا قدرتو ندونستن؟ چرا احترام نذاشتن؟ چرا رأی ندادن؟ چرا حرفتو نشنیدن؟ برای چی قهر کردن؟ اگه کار خداییه، قهر کردن همین داستان آدم وقتی بخونه میفهمه که چه عوارضی داره. فزنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادا فی الظلمات، وقتی که تو اون تاریکی ها افتاد، اونجا دیگه دست استغاثه بلند کرد. الله تو سورای دیگه میگه که تو دل نهنگ رفت، الله اله الا انت، اونجا میفهمه هیچ عاملی، هیچ محرکی، هیچ نیروی دیگه در جهان نیست، هر چی هست همونه. یعنی وقتی به بنبست خوردی، به تنگنا افتادی، اون وقت جز خدا کسی رو نداری، فرار کردی به کجا بری؟ کجا میشه فرار کرد در ملک خدا؟ الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در دل ماهی گفت که خدا یا تو منزهی، پاکی از این عمل من، من چقدر عمل زشتی انجام دادم، در نظام تو چنین کارهایی پسندیده نیست، سبحانك انی کنت من الظالمین، من واقعا ظلم کردم. بعد میگه فاستجبنا له، پذیرفتیم این دعای خالصانه شد، فاستجبنا له، ما پذیرفتیم. و ادامه داره حالا اون داستان، حالا تو سوره های دیگه است، تو سوره صافات هم هست که بیام. اینجا یک گوشه ای از اون رو، فقط اون موضع صبر، اینجا میگه که فصبر لحکم ربک، تحمل بکن تا اون حکم تحقق پیدا کنه، حکم پروردگار. ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. صاحب نه به معنی صاحب، میگه صحابه پیامبر، این با پیامبر بودن. اصحاب الفیل یعنی چی؟ داستانشون با اون فیل، سپاه ابرهه گره خورده بود، به اینا میگن اصحاب الفیل. اصحاب الایکه این اونا که تو بیشه زندگی میکنه، اصحاب الهجر این که خونهشون تو کوهستانه، اصحاب الجنه همینه که داستانو خوندیم، اونایی که باغدارن دیگه. یه بار عرض کردم اصحاب الچهارشنبه، یعنی به هر حال یه چیزی ما رو در اینجا عضو یه کلاسیم دیگه. حالا اونم چون قصهش با اون ماهی حوت گره خورده، قبلا تو سوره های دیگه که این شرح رو دادم، هم یه مقاله راجع به هویت ماهی یونس عرض کردم که یه نوع خاصی از ویل شارک هستش که اصلا دهانش هم قزروفیه، اصلا چیز نیستش، حدود 5 فوت هم دهانش باز میشه و راحت طول یه آدم رو هم میتونه ببله، چشمش هم کوچه، اغلب نمیبینه، قورت هم نمیده چون اصلا نمیتونه بخوره، گلوی نداره، چیزهای به اصطلاح ذرات ذره‌بینی رو، پلانکتون ها رو مصرف میکنه. بارها اونا که شنا میکنن تو دریا نمیتونم در واقع هضم بکنه، بیرون میده. ظاهرن همچین اتفاقی برای او افتاده که بعدنم میگه اون بیرون پرتش کرد به ساحل، در واقع از اونجا نجات پیدا کرد. حالا اون بحثاییست که در سود به جای خودش توضیح خدمتون خواهم داد. میگه که خلاصه با عصبانیت رفت، از نادا و هوه مکزوم، فریادی زد در حالی که عصبانی بود. کزم یعنی خشمی که گلو رو میگیره، به شدت از دست اون مردم عصبانی شد. تو سوره صافات میگه اونجا رو ترک کرد، رفت در کنار دریا، میخواست از اون منطقه بره. یک کشتی پری هم اونجا بود و سوار اون کشتی شد. کشتی دچار طوفان شد و ظاهراً اول بارا رو ریختن تو دریا و بعدم بازم طوفان سخت بود و خود اونم چون آدم مهمی بود اونم که تو قرعه بکش که چند تا از مسافرین هم بنزیم بیرون، اول قرعه به نام خودمون افتاد، اون انداختن تو آب و توبه اون نهنگ شد. در واقع میگه از نادا و هو مکزوم لولا ان تدارکه نعمت من ربهی، اگر نعمتی از سوی پروردگار شامل او نشده بود، او رو درک نکرده بود، لنبذ بالعراء و هو مذموم. عراء یعنی در واقع ساحل دریا که عریانه، نه سبزه‌ای نه درختی، عراء همون عریانه، یعنی به ساحل عریان افتاده بود، چون از دهان او تو دهان او ظاهرا چیزای اسیدی و نمیدونم اینجور چیزا بوده، اون سخت مریض بوده و به ساحل که افتاده حالا موج او رو برده. اگه کنار دریا بود که یعنی همونجا مونده بود دیگه، تو آفتاب دیگه از بین رفته بود. در سوره فکر کنم صافات میگه فانبتنا علیه من یقتین، بوته کدویی در واقع در او سایبانی بر او انداخت و او از این سوزندگی آفتاب مسون موند. حالا مثلا شاید چند روزی، یه هفته کمتر بیشتر نمیدونیم، در اون حالت بوده تا بالاخره با اون آدم بیرمق بالاخره نجات پیدا میکنه. میگه و بعد فرستادیمش به یک جای خیلی بزرگتر و اون مردم ایمان آوردن و درسی شد برای یونس که میگه قومی که آثار عذابم برش آمده بود، پیامبرشم فرار کرده بود، اینا تنها قومی شدن که تونستن به عقلانیت خودشون برگردن و نجات پیدا بکنن، که سوره یونس به افتخار این پیروزیه. یعنی تو اگه از فرزند خودت هم ناامیدی، فکر میکنی هیچ وقت آدم نمیشه، اگه معلمی فکر کنی این شاگرد که انقدر بی استعداد خنگه که به هیچ جا نمیرسه، نه اشتباه میکنی. کما اینکه استیو جابز که یادتونه دیگه، این شرکت اپل رو که خب همه میدونید، او که یتیم بود نمیدونست پدرش کیه، توی رابطه نامشروع به دنیا آمده بود و بعدم پرورشگاه بود و از اونجام به حال یه خانواده فقیری آمدن اینو اداپتش کردن، بعدم انقدر بی استعداد بود دبیرستان رو خیلی به سختی تمام کرد، پول دانشگاه استنفورد رو دادن که او فقط توی کالج معمولی درجه 3 بره، اونم بیشتر از یه ترم و نیم نتونست درس بخونه، اونجام افت پیدا کرد، فقط رفت یه خط خوند، یه کورس خط نقاشی رو برداشت، ولی همون تونست اون هنر رو بیاره تو کامپیوتر. استیو جابز شد که هر کسی الان آیفون دستش، آیپد و آیپاد و هر چی هست، الان میبینیم که محصولات اپل یا شرکت های دیگه که تأسیس کرد. یعنی پس یه آدمی که این چنینه میتونه بزرگترین اختراعات رو، نمیدونم 600-700 تون کمپانیشون اختراع چیزای الکترونیک کرده، همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده اون. پس اینا درسه، داره میگه که نومیدی معنی نداره، تو نباید رو خودت حساب بکنی، نباید خسته بشی، نباید عصبانی بشی. این هاییست که کاملا نشون میده امکان پذیره. میگه که خب فنو به زبل عرا و هو مزموم فجتباه ربهو، پروردگار او رو اجتبا کرد. اجتبا یعنی جمع‌آوریش، جمع جورش کرد، این خیلی وارفته بود به قول معروف. اشتباه رو ترجمه میکنم برگزید، ولی برگزیدن معادل فارسی خوبی نیست. خراج و جمع کردن میگن جبایت، جبایت خراجها. آب قطره قطره ای هم که توی حوضی میاد و جمع میشه، یک استخری میشه، زیرابش رو میکشن، میشه مزرعه رو آب داد، همه از این ریشه. یعنی آدم وقتی که اون انسجامش رو از دست میده، انسجام فکری و ایمانیش رو، دچار اشتباه میشه. میگه خدا این رو سامانش داد، جمع و جورش کرد، با هم پیوند داد اجزای اندیشش رو. یادمی که حالا دیگه از هم وارفتگیش جمع و جور شده. فجتباه ربه فجعله من الصالحین، اون رو از صالحین قرار داد. قهر کردن اصلاح نیست، قهر کردن و عصبانی شدن مسئله ای رو حل نمی کنه. او حالا سامان پیدا کرد، جزو صالحین شد. خب آیه بعدیش هم خیلی معروفه، این دوتا آیه آخرم در واقع همون ممیکاد خودمونه دیگه، چیزی که به گردن بچه ها میندازن که نظر نخورن. ببینیم ما از قرآن واقعا چه استفاده هایی کردیم. به گردن بچه ها، اولا ان یکاد ممیکاد نیست، میگه و ان یکاد الذین کفروا، یکاد یعنی نزدیک است. اونایی که کفر ورزیدن، انکار کردند، نزدیک لیزلقونک به ابصارهم. لیزلقونک لامش تاکیده، یوناش هم که مزارعه، زلقه یعنی مکانی که لغزنده است، به صورت فعل که میاد مثل یک کسی رو میخوان هول بدنش که بیفته. یعنی آدم ثابت قدمه دیگه، یعنی باید ثابت باشه، ثبات قدم، ولی وقتی لغزنده باشه مثل این که میخوان کشتن و هلاک کردن کسی رو هم با همین. میگه اونها میخوان لیزلقونه که به ابصارهم، با چشماشون میخوان تو رو ترور کنن، با چشماشون میخوان تو رو هلاک کنن، با چشماشون میخوان مثل این که تو رو هول بدن، بندازنت. لما سمع و ذکر، وقتی قرآن رو، ذکر رو میشنون، با چشمش میخواد تو رو بکشه مثل این که. و یقولون انه لمجنون، و میگن که انش تاکیده، لام لمجنونم باز تاکیده. بابا این که 100% جن زده است، دیوانه است، یعنی اینا با چشمشون تو رو دارن، یعنی انقدر کینه و نفرت دارن، با نوع نگاهشون مثل این که تیر چشم دارن به تو میزنن. و ما هو الا ذکر للعالمین، در حالی که این کتاب جز ذکری برای جهانیان نیست. این اصلا راجع به نظر زدن نیست، چشم زدن نیست، داره میگه با چشم تو رو دارن میکشن، ترور میکنن، از بس دشمنی دارن. خب این سوره اولش با اتهام مجنون بودن به پیامبر آغاز شد. نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. آخرش هم با اتهام مجنونه. حالا چون زن سوره با نون شروع شد، در این سوره هم داستان زن نون رو گفت. پیامبر اول میگه از نعمت خدا برخوردار بود، اینجا میگه که زن نون از نعمت خدا. اون قصه هم که باغداران خوندیم، در واقع میگه که ما طغیانگر بودیم، ما ظالم بودیم، ما اهل تسبیح نبودیم. در قصه های دیگه اتفاقا زنون رو به عنوانی که ولولا کان من المسبحین، از مسبحین بود، صفات مثبت رو در جای دیگه قرآن به یونس نسبت داده. یعنی بی ربط نیست این قصه ها که میاد. حالا شرح بیشترش رو تون کتاب نظم قرآن به تفصیل اونجا دادم، رابطه این بخشا رو با هم دیگه، اگر فرصت کردین اون رو میتونید مطالعه بفرمایید. خب صدق الله العلی العظیم.